شوق بیرد باخچه هامون رو صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون آجا دادم. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی. بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
خب فردا تو میایی از جهانبخش پازوکی، ترانه و آهنگ تنظیم ناصر چشمازر، که از همینجا به ناصر چشمازر هم باید سلام بگیم که در ایران هستش، و صدای هوشمند عقیلی مهمون امروز برنامه‌مون. آقای میردامادی، آماده این که خبرها رو بخونیم، ولی پیش از خبرها این ترانه برای شما چطوری بود؟ چون بیشتر به فکر میکنم شما بیشتر از من باید خاطره داشته باشیم با این ترانه ها.
آدم یاد آمدن عزیزش میفته، ولی من الان که داشتم میشینم با خودم مرور میکردم خاطراتو، فکر کردم که شایدم یه روزی بشه که ما باید بریم جایی کسی بیاد استقبالمون. نمیدونم،
امیدوارم بالاخره یه روزی بشه ما بریم ایران و الان اونایی که دوستشون داریم و اونها هم ما رو دوست دارن بیان به استقبال ما. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها بیدرنگ و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در نیم ساعت سوم با گزارش های بیشتر.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که آن کشور سفیر خود را برای رایزنی از دمشق فراخوانده است. پادشاه عربستان در این بیانیه از حاکمان سوریه خواست تا کشتار مردم و خونریزی در آن کشور را پیش از آن که بسیار دیر شود متوقف سازند. ملک عبدالله افسود که کشورش نمیتواند اوضاع کنونی سوریه را بپذیرد، چرا که اعمال حکومت آن کشور غیر قابل توجیه است. در همین ارتباط فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در پی حمله نیروهای دولتی به دو شهر این کشور بیش از 70 نفر کشته شدند. به گفته آنها در روز یکشنبه تنها در جریان حمله سربازان سوری و تانکایشان به شهر دیر الزور دست کم 38 نفر جان خود را از دست دادند. روز یک شنبه شهر هاوله در استان هومس در مرکز سوریه نیز شاهد حملات تانک‌های دولتی بود. حملات روز یک شنبه در سوریه با انتقادهای فراوان بین‌المللی روبرو شد. وزرای مالی و اقتصادی کشورهای عضو گروه 7 در نخستین ساعات روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس تلفنی بر تعهد خود به حفظ ثبات بازارهای مالی جهان تأکید کردند. وزیر اقتصاد ژاپن یوشیهیکو نودا در این باره به خبرنگاران گفت وزرای اقتصاد و مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه 7 یعنی بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و ایالات متحده بر این نکته تأکید کردند که بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مالی تأثیری منفی بر اقتصاد جهان در پی خواهد داشت. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این جلسه اعلام کردند که در هفته‌های آینده اقدام‌های خود برای بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی را بیشتر به بحث خواهند گذاشت. و اما خبر بعدی ما مربوط به ایران است. سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید تعداد امامزاده ها در سال 90 نسبت به تعداد آنها در سال نخست انقلاب اسلامی 7 برابر شده است. حسن ربیعی در گفتگو با روزنامه شرق تعداد امامزاده های رسمی و مورد تایید سازمان اوقاف و امور خیریه را نزدیک به 11,000 اعلام کرد که در بیش از 8,000 بقعه دفن شدند. به گفته سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه تمام این امامزاده ها فرزندان و نوادگان خاندان پیامبر اسلام هستند و در سال 89 بیش از 100 میلیون نفر زائر به این امامزاده ها مراجعه کردند.
ممنون از مهرداد میردامادی، خبرمرد صبحانه با خبر. و اجازه بدید که من فقط یک اشاره‌ای بکنم چه مطالبی رو در نیم ساعت سوم خواهید شنید. همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، یک گفتگویی داریم با دیان علایی درباره احضار و بازداشت تعدادی از بهایی‌ها در اصفهان و سنندج. همچنین روزنامه واشنگتن پست گزارشی داشته درباره ایران و از پدید آمدن طبقه جدیدی از ثروتمندا در ایران خبر داده. و یک گفتگو هم داریم درباره دستگیری جوانانی که در تابستان داغ تهران و همچنین در پارک ساحلی بندرعباس اینها آب بازی کرده بودند و اینا بازداشت شدند. البته در تهران هم بوده یا من اشتباه کردم؟
تهران مال هفته پیش بود.
تهران هفته پیش و این جدید این اتفاق افتاد.
بله.
خب میریم سراغ اولین گزارش این بخش خبری. سایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی خبر داده که 5 تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان که فعالیت اجتماعی داشتن بازداشت شدند. این سایت همچنین نوشته که در ادامه احضار 10 نفر از بهاییان سنندج، 2 نفر دیگه طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. وحید پوراستاد گفتگویی را داشته با دیان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهایی در ژنو، و از آخرین وضعیت بازداشت شدگان پرسیده.
متاسفانه الان در طول این چند هفته اخیر ده‌ها از ایرانیان بهائی رو در اداره اطلاعات برای بازجویی صدا کردند به خاطر کار کردن و کمک کردن در مؤسسه تحصیلات عالی بهائی. و این اتفاقی که تازه افتاده فقط یه چند نفری هستن از این ده ها نفر که هی در کشور در شهرهای مختلف ایران به خاطر همین کمک کردن به دانشجویان بهایی که میخوان تحصیل عالیشون رو ادامه بدن بازجویی و بعضی البته دستگیری و هنوزم الان 7 تن از آنها هم در زندان اوین هستن.
خانم علایی، این 7 نفری که شما گفتید همچنان در زندان هستن، اتهام اونها چی بوده و چه افرادی هستند؟
ببینید، این 7 نفری که الان راجبشون صحبت کردیم جز اون 15 نفری بودن که دستگیر شدن به خاطر کار کردن و کمک کردن به مؤسسه دانشجوی بهایی در ایران. البته و از اون 15 نفر 7 نفرشون آزاد شدن با وثیقه و 7 نفرشون هنوز در زندان اوین هستن. اتهام آنها وقتی که دستگیر شدن بهشون گفتن که اقدام بر علیه امنیت کشور بوده. البته الان گویا به شون گفتن که اتهامشون عضویت در یک مؤسسه غیرقانونی.
خانم علی، دلیل نگرانی مقامات امنیتی در ایران از این فعالیت‌های اجتماعی بهائیان چه چیزی هست؟
واقعا جامعه جهانی بهائی این را نمی‌دونند و فقط این را می‌دونند که یک سرکوب و فشار روی ایرانیان بهائی. به خاطر اینی که در واقع مؤسسه بهائی که کارشو انجام میداد فقط برای بهائی‌ها بوده. بنابراین خب استادای دانشگاه بهائی بودن، کسانی که کمک می‌کردن و دانشجو بهائی. این یک نشونه‌ای هست که نه تنها بهشون اجازه نمیدن که در دانشگاه درس بخونن و هر وقتم که هر دانشجوی باهایی که تو دانشگاه ایران هست مقامات دانشگاهی میفهمن که این باهایی هست اخراجش میکنن، بلکه کسانی هم که در دانشگاه نیستن و اجازه نمیدن که درس بخونن. و این خب یک فشار کلی روی جامعه باهایی که متاسفانه از طریق دولت جمهوری اسلامی هست.
خانم علایی، از آخرین وضعیت رهبران بهائیان که در زندان هستن چه اطلاعی دارید؟
همونجوری که میدونید 5 تا آقایون در زندان رجای شهر گوهردشت کرج هستن و 2 تا خانوما در اوین هستن، توی بند سیاسی هستن و با فشارهای خیلی زیاد. همونجوری که میدونید این بندها زیر نظر وزارت اطلاعات هست، تماس با خارج خیلی سخت‌تره و این 7 نفر محکوم به 20 سال زندان شدن و بعضیاشون هم خوب سنشون بالا هست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب پس از گفتگویی که شنیدید با دیان علایی، اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش خیلی شنیدنی که فرین آسمی تهیه کرده و اون هم اختصاص داره به گزارش روزنامه واشنگتن پست که درباره ایرانه. و در این گزارش اومده که طبقه جدیدی از ثروتمندها توی ایران تشکیل شدن. به نوشته واشنگتن پست، هم طرفداران و هم منتقدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری میگن برخی از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد موجب نابرابری اقتصادی شده و شرایط اقتصادی رو برای قشر بزرگی از جامعه سخت‌تر کرده. این روزنامه سپس به فروش بستنی با روکش طلا در یکی از رستوران‌های تهران اشاره می‌کنه و میگه در حالی که بعضی از شهروندان 250 هزار تومان برای این بستنی پول میدن، بعضی دیگر، یعنی بعضی از شهروندان دیگه، نون شب هم ندارند. فرین آسمی و گزارش واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد بستنی پوشیده شده با طلا جزو تصویری نبود که روحانیون شیعه در زمان انقلاب اسلامی برای مردم ایران تصویر کرده بودند. در آن زمان آنها وعده تقسیم عادلانه نفت داده بودند و می گفتند پول نفت را سر سفره ها خواهند آورد. حالا بیش از 3 دهه بعد درآمدهای ناشی از فروش نفت که میلیاردها دلار سود به دنبال آورده این امکان را برای بعضی از مردم ایران فراهم کرده که به رستوران برج میلاد بروند و از بستنی با روکش طلای خود لذت ببرند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد که مشکل اینجاست که این افراد تنها یک گروه کوچک از ثروتمندان ایرانی هستند و برخلاف وعده هایی که در زمان انقلاب به مردم داده شده، تعداد زیادی می گویند فاصله بین فقیر و غنی در ایران هیچ وقت به این زیادی نبوده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گروه جدیدی از سرمایه داران این روزها در ایران شکل گرفته که به دلیل سیاست های نادرست دولت و فساد اقتصادی پدید آمدند. این قشر شامل فرزندان بعضی مدیران و مقام های دولتی هستند که اصطلاحاً به آنها آقازاده ها گفته می شود. خانواده های صاحبان کارخانه ها و افرادی که با سودهای پایین میلیاردها تومان از بانک ها وام گرفتند هم جزو این گروه هستند. افزایش درآمد نفتی ایران در سالهای اخیر که به 500 میلیارد دلار در 5 سال گذشته می رسد به این گروه جدید سرمایه دار در ایران بیش از هر طبقه اجتماعی دیگری نفع رسانده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، قشر جدید سرمایه دار در ایران ماشین پورشه می خرد، در مهمانی های آخر شب خود خاویار سرو می کند و 250 دلار برای بستنی که روکش طلا دارد در رستوران چرخان برج میلاد تهران می پردازد. احمد طلایی یکی از سهامداران رستوران چرخان برج میلاد که در حال استقبال از مشتریانش در قسمت VIP یا ویژه رستوران است به واشنگتن پست می گوید ما محیطی آرام و لوکس و دور از مشکلات روزانه تهران برای مشتریانمان فراهم آورده ایم. قیمت ثابت منوهای قسمت ویژه یا VIP رستوران چرخان برج میلاد بین 280 تا 300 دلار است و این رقم شامل بستنی با روکش طلا نمی شود. محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم وعده داده بود عدالت اجتماعی را نهادینه کند، اما حالا بعضی از طرفداران رئیس جمهوری میگویند بسیاری از سیاست‌های او با این شعارش متفاوت است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد حالا بیش از 60 میلیون از جمعیت 70 میلیونی ایران ماهانه 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم 26% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. روزنامه واشنگتن پست می نویسد احمد طلایی از سهامداران رستوران برج میلاد می گوید این رستوران بستنی با روکش طلا، بستنی با روکش نقره و بستنی خاویار سرو می کند. او می گوید این حق مردم است که با پول خود هر چه دوست دارند بخرند و این ربطی به سیاست ندارد.
گزارش فرین آسمی بود، گزارشی که به هر حال از طبقه جدیدی می گفت که در جامعه ایران پدید اومده و این طبقه به هر حال میتونه خریدهای اونچنانی کنه، از جمله بستنی با روکش طلا بخره، در حالی که بعضی دیگه از شهروندان، بعضی از همسایه هامون نون شب هم ندارن. بعد نیست که توی این ماه به ویژه ماه رمضان به فکر اون عده‌ای هم باشیم که نون شب ندارن، اگر که سفره‌های اونچنانی افطار رو پهن میکنیم. اما برگردیم باز به جامعه ایران. حتما در این مدت شما هم شنیدید داستان آب بازی. داستان آب بازی مثل این که خیلی داره گسترده میشه. دستگیری جوانانی که آب بازی رو در تابستان داغ ایران انتخاب کردن همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد 17 زن و مرد جوان در پارک ساحلی بندرعباس این بار به دلیل آب بازی بازداشت و البته بعدن با سپردن وثیقه آزاد شدن. فهیمه خضر حیدری رفته سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک، و همین موضوع رو با آقای قاضیان در میون گذاشته و بررسی کرده و پیش از هر چیز از این جامعه شناس پرسیده اصلا چرا آب بازی، چرا جوونا این بار با آب بازی حضور اجتماعی خودشون رو به رخ کشیدن یا به نمایش گذاشتن.
ممکن چیزی بی خطرتر از این توی این روزگار پرخطر پیدا نکرده باشن و به علاوه این یه فعالیت متفاوت نسبت به بقیه دعوت‌های هوای گرم و مفرح بودن خود آب‌بازی و تازگی داشتنش هم کمک کرده و ساده و جذاب برای جلب شرکت کنندگان.
آقای قاضیان، من فکر میکنم یک تفریح جمعی مثل آب‌بازی کمی غربی به نظر میرسه برای جامعه ایران. به نظرتون این میتونه نشانه تأثیری باشه که جوانان ایرانی به رغم محدودیت از جامعه جهانی گرفتند.
ببین آدم‌هایی که توی این مراسم حاضر شدن از طریق شبکه‌های مجازی و از طریق اینترنت با هم دیگه در ارتباط بودن. پس اینا مصرف کننده اینترنت هستن. این ترتیب باید انتظار داشت که با یک کلیک وارد فضای جهانی هم بشن. وقتی وارد فضای جهانی میشن پس از گوجه پرونی توی اسپانیا تا گلبازی توی اسکاتلند هم با خبر میشن.
به نظرتون آقای قاضیان چرا جمهوری اسلامی ایران باید از آب‌بازی جوان‌ها بترسه؟ آیا این وجه مشترکی داره با اون جنس از ترس که حکومت در ایران داره از جمع شدن روشنفکران در پاتوق‌های فرهنگی و کافه کتاب‌ها و اینها رو پلمپ می‌کنه؟
وجه مشترکش در جنبه ایجاد هسته اجتماعیه. ایجاد اون چیزی که ما بهش میگیم پاتوق یا پابلیک، این چیزی که خطرناکه. به تعبیر دیگه میشه از دو نوع ترس دراز مدت و کوتاه مدت از جانب حکومت نسبت به این نوع فعالیت‌ها حرف زد. ترس کوتاه مدت به خاطر این است که به هر حال پتانسیل زنده از مخالفت پس از ظهور جنبش سبز در ایران هنوز وجود داره و هر تجمعی برای حکومتگران هراسان کننده است، به این دلیل که ممکنه باز دوباره زمزمه‌هایی برای جمع شدن مردم فراهم کنه. در دراز مدت هم این گونه جمع شدن همیشه میتونه زمینه‌ای باشه برای فعالیت‌های دیگری از جنسی دیگر. کافی است که مردم بتونن به صورت مداوم دور همدیگه جمع بشن و همدیگه رو بیابن و احساس ما بکنن در چیزهایی که لزوماً هم سیاسی نیست، ولی هر لحظه به دلیل پتانسیل بالای مخالفت سیاسی در جامعه میتونه رنگ و بوی سیاسی هم بگیره. و این موضوع چون خیلی آشناست از نظر مقامات امنیتی، بنابراین برای اونها هم به نظر خطرساز آمده و به همین دلیل شاید باش برخورد میکنن.
اشاره کردید به مخالفت‌های سیاسی. با توجه به اینکه سریالی هم هستند این آب‌بازی‌ها در ایران، اخیراً در بندرعباس هم عده‌ای دستگیر شدن بابت همین موضوع، فکر میکنید که آیا اساساً این فعالیت میتونه فعالیت سیاسی ترقی بشه؟
ببینید در جامعه ما شما حتی اگر سیاسی نباشید هم سیاسی هستید. هر فعالیتی که شما بگید به نحو روزمره و در زندگی عادی وجود داشته باشه قرار است که بره زیر کنترل دولت و از یه الگوهای معینی پیروی کنه که این الگوها رو دولت مبلغش. بنابراین شما حتی در امور روزمره زندگی هم میبینید که اگر چیزهای تخلف کنید میتونه معنای سیاسی پیدا کنه. شما بدون اینکه بخواید هر فعالیتی میکنید سیاسی است و بعضی از فعالیت هم که نمیکنید سیاسی. از این جهت معنایی که دولت روی اینها میتونه بذاره بلافاصله معنای سیاسی است، چون مغایر است با اون نوع از الگوهای رفتاری که برای آدم‌ها در این جامعه میخواد ترویج بکنه و قدرت دولت رو در برقراری اون نظم مورد نظرش داره به چالش میگیره.
آقای قاضیان چقدر این ماجرا به نظرتون میتونه رنگ و بوی مذهب گریزی این نسل جوان رو داشته باشه که به هر حال چنین تفریحایی رو برای خودشون انتخاب میکنن که تناسب چندانی با مذهب رایج در ایران نداره؟
شما در همین جمع دختران چادری کاملا محجبه رو هم میبینید. اون الگویی از مذهب که حکومت در ایران رواج میده لزوماً همون مذهبی نیست که مردم مذهبی معمولی که بعضا ممکن غیر سیاسی هم باشن بهش پابندن. یعنی اونا ممکنه به هیچ وجه تناقضی و تفاوتی در مذهبی بودن و ضمناً آب‌بازی کردن به این شیوه نبینن، اونچنان که دولت میبینه یا مذهبی که دولت ترویج میکنه میبینه.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوینی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و روزنامه‌ها گوشه چشمی به این رویدادها داشتن. از اصفهان آغاز می‌کنیم. شهرام، 5 نفر از شهروندان بهایی گزارش شده که در اصفهان بازداشت شدند.
پریسا مقدس، یگانه آگاهی، متین جانمیان، متین حقیری و سروش بیاتی 5 تن از شهروندان جوان بهایی در اصفهان به ستاد خبری وزارت اطلاعات در خیابان رودکی اصفهان احضار شده بودند و پس از احضار بازداشت شدند.
به خراسان رضوی هم یک سری بزنیم. در اونجا رئیس دادگستری چناران هشدار داده نسبت به عواقب ازدواج دختران 11 تا 13 سال در این شهرستان.
حجت الاسلام حکمتی فر که رئیس دادگستری شهرستان چناران هست در استان خراسان رضوی اعلام کرده که در این شهرستان در سالهای اخیر ازدواج دختران 11 تا 13 ساله با جوانان بالای 20 سال رواج روزافزونی پیدا کرده و این منجر شده به این که بسیاری از این ازدواج ها با شکست مواجه بشه و در نتیجه دادگستری آمار طلاق رو در این شهرستان بالا اعلام کرده. ایشون خواستار این شده که خانواده ها و هم همچنین دفاتر ازدواج از ثبت ازدواج دختران 11 تا 13 ساله تا حد ممکن خودداری بکنن یا حداقل به خانواده این افراد آگاهی لازم رو درباره عواقب ازدواج‌های زودرس یادآوری بکنن.
و آخرین خبر رو از عراق بگیریم که در اونجا نرخ مسکن در مناطق مرکزی افزایش 30% داشته.
هفته‌نامه عطریاس که در استان مرکزی منتشر میشه گزارش داده که نرخ مسکن در شهر عراق به ویژه در مناطق مرکزی این شهر بین 20% تا 30% افزایش پیدا کرده. این هفته‌نامه البته نوشته که از 3 ماه پیش روند افزایش نرخ اجاره مسکن و قیمت خود مسکن در عراق رو به افزایش گذاشته و دلیل اون رو هم هفته‌نامه عطریاس افزایش نرخ مصالح ساختمانی و همچنین هزینه ساخت مسکن در استان عراق اعلام کرده.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده. خب میرسیم به یک موزیک دیگه. این دفعه میخواییم براتون موزیک غربی پخش کنیم، یک موزیک به اسم مریمی، موزیکی که گروه راک آمریکایی ترین اون رو اجرا کرده، گروهی که 17 سال پیش توی سان فرانسیسکو تأسیس شد. آخرین آلبوم این گروه هم که سال گذشته منتشر شد سیو می بود که یکی از ترانه هاش همین مریمیه که بشنوید.
Love has surely shifted my way. Enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way.
خب ترانه مریمی رو شنیدید از ترین، خواننده آمریکایی که در اصل یک گروه راک آمریکایی هستن که این ترانه رو میخونن. اما اجازه بدید بریم قطعه بامدادی رو بشنویم از توماج تاهباز.
مدتی بود که سازوکار علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی سازمان یونسکو قرار بود شگفتی‌های جدیدی رو معرفی کنه که گوشه و کنار جهان قرار دارن و بین ساخته‌ها و مناطق طبیعی دیگه جز سرامدترینان. همین الان هم ما منتظریم تا جدیدترین شگفتی‌ها دوباره معرفی بشن. در مجموع یونسکو یه فهرست از مهمترین ساخته‌های بشری و مناطق طبیعی داره که نگهداری و حفظشون از وظایف مهم دولت‌ها و البته سازمان‌های بین‌المللیه. این فهرست 936 مورد رو در بر می‌گیره. 12 محل جدید هم سال پیش به عنوان شگفتی‌های تازه بشری به این فهرست اضافه شدن. جاهای کاملاً دور از هم، از استرالیا تا آفریقا. مروئه در سودان، جایی که 200 هرم عجیب قرار داره. ساحل نینگالو در استرالیا، طولانی ترین صخره‌های مرجانی نزدیک به ساحل که روی زمین باقی مونده. دره روم یا دره ماه در اردن که گفته میشه یکی از زیباترین بیابان‌های روی زمینه. دلتای سالوم در سنگال با 200 جزیره کوچیک و بزرگ. جزیره اوگاساوارا در ژاپن، دریاچه کنیا که بیشترین تعداد انواع پرنده‌ها در جهان توش زندگی می‌کنن. دریاچه غربی تو شهر هنگزو در چین که بزرگترین منطقه آبی داخلی شهره. منطقه کوردیلرا دلوس اندس در آمریکای جنوبی. هیرایزومی تو ژاپن. شهر زیبای بریج تاون در باربادوس در کارائیب. ساختمان‌های باقی مانده از دوره لومباردها تو ایتالیا از سده‌های ششم تا هشتم و بالاخره یه جای عجیب، یعنی کارخونه کفش‌سازی فاگوس در آلمان که سال 1900 بین سال 1911 تا 1914 ساخته شده. خب اینم تازه‌ترین معجزه‌های اطراف که بیشترشون تو آفریقان، از کارخونه کفش‌سازی گرفته تا ساحل و جزیره و بیابون. به هر حال یونسکو مثل همیشه فهرست جدیدی از شگفتی‌ها رو معرفی کرد و کار تازه از اینجا سخت‌تر میشه و جدی‌تر، یعنی نگهداری و حفظ این میراث فرهنگی و طبیعی که تقریباً به طور کامل بستگی به ملت داره. منتظریم تا ببینیم فهرست جدید که اعلام میشه و چه مناطقی توش قرار دارن. گروه پانتو د اکویلیبریو و آهنگ آوند وای چگار.
خب به پایان این صبحانه با خبر نزدیک میشیم. امروز یک یادی شد از حسین پناهی، بازیگری که درگذشت و شاعر هم بود. حسین پناهی شعری داره به اسم مرداد که بد نیست براتون بخونم و با ترانه پایانی برنامه صبحانه با خبر امروزمون هم بی ارتباط نیست. میگه ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بود است. سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، خبر مهرداد میردامادی، گزارش فهیمه خضر حیدری، کارگردان فنیمون حمید رکین بود و من محمد زرقامی هستم. به شما بدرود میگم تا فردای دیگه. بشنوید سادگی رو با ترانه ای از بابک روزبه، آهنگ فؤاد حجازی و صدای علیرضا عصار برای همه اونهایی که عاشقن و یک دوشنبه عاشقونه رو میخوان طی کنن.
سادگی ما ساده نگیر، گلالی ما تنه نزن، بیوه یه مرداد نگاه داقی شخص کن گل من. سادگی ما ساده نگیر، گلالی ما تنه نزن، بیوه یه مرداد نگاه داقی شخص کن گل من. لحن تو مهربون کن و شست و بگیر از صدا، این همه ساده خونم با من ببین دل به فضا. نمیشه گفت تقصیر تو منو، نمیشه باوره جمعی گریزی هر نفر از این من در بدره، جمعی گریزی هر نفر از این من در بدره. نمیشه گفت تقصیر تو منو، نمیشه باوره جمعی گریزی هر نفر از این من در بدره، جمعی گریزی هر نفر از این من در بدره.
گفتی کلید قفص زدش رو قفصه اما قسم به تو که من همه همینم و همین دل رو به دریا بزن و بذار بشین